23 این صدای رادیو فرداست. آمریکا و بریتانیا اعلام کردند تعداد دیگری از اعضای کلیدی و تامین کنندگان مالی حماس را تحریم کردند. وزیر امور خارجه اسرائیل از ادامه جنگ با گروه حماس حتی بدون حمایت بین المللی خبر داد. نخست وزیر جدید لهستان بر تغییر مواضع این کشور در قبال اوکراین و نزدیکی بیشتر به اتحادیه اروپا تاکید کرد. شب بخیر شنونده گرامی. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم که خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده و بریتانیا روز چهارشنبه دور دیگری از تحریم ها را علیه افرادی در ترکیه و مناطق دیگر وضع کردند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این افراد با گروه افراطی حماس مرتبط هستند. این تحریم ها 8 مقام را هدف قرار داده که برنامه ها و منافع حماس را پیش می برند و به مدیریت مالی آن کمک می کنند. یکی از این افراد کلیدی در تامین مالی حماس هارون نصرالدین که در ترکیه فعال است و از این کشور به مرکز فرماندهی حماس در شهر الخلیل در کرانه باختری پول منتقل می کند. دولت بریتانیا هم 7 نفر از جمله محمود زهار را که به عنوان یکی از مقامات حماس در غزه و یکی از بنیانگذاران این گروه افراطی معرفی شده هدف تحریم قرار داده است. آمریکا و بریتانیا پیشتر 3 دور تحریم را علیه گروه حماس از زمان حمله مرگبار این گروه علیه اسرائیل وضع کرده بودند. وزیر امور خارجه اسرائیل گفته است که این کشور حتی اگر از حمایت بین المللی برخوردار نباشد به جنگ خود با گروه افراطی حماس ادامه خواهد داد. گروه حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است. به گزارش رویترز، الی کوهن افزوده که آتش‌بس در مرحله کنونی هدیه‌ای به حماس است و به آن امکان بازگشت و تهدید ساکنان اسرائیل را می‌دهد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با اکثریت قاطع 153 رأی مثبت قطعنامه پیشنهادی مصر برای آتش‌بس فوری در غزه را تصویب کرد. آمریکا یکی از 9 کشوری بود که همراه اسرائیل به این قطعنامه غیر الزام‌آور رأی منفی داد. و ما بشنوید که اکبر جعفری، جوانترین استاد تمام فیزیک دانشگاه شریف که در پی حمایت از دانشجویان در وقایع سال پیش احضار و بازجویی شده بود، امروز با ارسال نامه‌ای به اعضای هیئت علمی شریف از استعفای خود خبر داد. همزمان با آغاز اعتراضات سراسری بعد از جان باختن مهسا امینی و شروع اعتراضات دانشجویی، دانشگاه شریف از اولین دانشگاه‌هایی بود که هدف حمله نیروهای امنیتی با همراهی شمار بسیاری از نیروهای موسوم به لباس شخصی قرار گرفت و شماری از دانشجویان زخمی و یا بازداشت شدند. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
در دانشگاه شریف چه خبر است و چه می گذرد؟ با گذشت بیش از 1 سال از آغاز اعتراضات سراسری بعد از جان باختن مهسا امینی و شروع اعتراضات مردمی و دانشجویی، همچنان فضای امنیتی در دانشگاه شریف حاکم است. حذف، اخراج و تعلیق دانشجوها و اساتید این دانشگاه و حتی استعفا از سر اجبار. آخرین مورد استعفای اکبر جعفری، جوانترین استاد فیزیک دانشگاه شریف، متخصص مواد کوانتومی و عضو هیئت مدیره انجمن فیزیک ایران است. آقای جعفری با نوشتن یک نامه به اعضای هیئت علمی دانشگاه شریف و اعلام استعفای خود نوشته که مسیر دیگری را برای زندگی آکادمی خود انتخاب کرده است. او در این نامه به تیتر روزنامه شریف و استعفای خودش اشاره کرده و نوشته این تیتر القا می کند که انگار این تصمیم تماما شخصی است که این صحیح و منصفانه نیست و چشم بستن بر دلایل و علت هاست. و در ادامه تأکید کرده که آنچه امید را گسست جلسه احضار سال گذشته و اتفاقات بعد از آن بوده است. آقای جعفری در پایان این نامه نیز تأکید کرده که شرایط ناآرام کنونی کشور و سایه اتهامات عبث دیگر از تحملش خارج است و آرزو کرده که هیچ کس مجبور نشود باغ و بستان و گلها و نهال خود را رها کند. علی شریفی زارچی، استاد اخراج شده همین دانشگاه، نیز با بازنشر نامه آقای جعفری در صفحه توییتر خود نوشته باز هم به سادگی کشور را از یک پروفسور جوان و برجسته محروم کردند و بعد مدعی آزادی دانشگاه هم هستند. رویه جمهوری اسلامی در برخورد با استادان غیر همسو به طور معمول اخراج، تعلیق یا بازنشستگی اجباری بوده است و همه مسوغ به سابقه. و حالا هم این برخوردها همزمان با گزارش‌های درباره جذب هزاران فرد همسو با جمهوری اسلامی به عنوان استاد در دانشگاه‌ها به این نگرانی‌ها دامن زده است که گویی انقلاب فرهنگی دیگری در حال رخ دادن است. بهروز چمنارا، استاد اخراجی در شهریور 1402:
من معتقدم که عزم جمهوری اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای یک دستسازی، یک پاشه سازی ساحت دانشگاه و همسو سازیشون با خودشون کاملا جدیه. اینها در اولین قدم هیئت های جذب کل دانشگاه ها رو یک دست کردن، برخلاف لیست هایی که از قبل اعلام شده بود از طرف دانشگاه ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شده بود. اینها کل افراد رو تغییر دادن، اکثر دانشگاه ها تغییر پیدا کردن و افراد کاملا همسو فقط با خودشون رو به این شوراها آوردن و دارن تمام سعیشون رو میکنن هر کسی که صداش در میاد، هر کسی که مخالف هست یا به نحوی در عمل یا در گفتار مشارکت نداره، همسویی نداره، باهاشون رو دارن مجبور میکنن یا اینکه مجبور هم به همکاری یا مجبور به سکوت و خروج میکنن. حالا اونهایی که مثل آقای دکتر جعفری واقعا همراه مردم بودن و از آزادی دفاع کردن، طبعا گردن خم نکردن در برابر این سیستم و ترجیح دادن که گردنشون رو بلند بگیرن، سرشون رو بلند بگیرن و بگن که من همکاری نمی کنم و استعفا کرده. به هر حال سیستم تمام سعیش هم می کنه که این تصویرها رو به نفع خودش مصادره بکنه و بهانه ها رو به جاهای دیگه ببره که مثلا استاد خودش نخواسته، خودشون مشکل داشتن، نتونستن، مشکل علمی داشتن، برای هر کسی یک بهانه‌ای جور میکنن. ولی معلومه، مشخصه به شکل کاملا واضح که عزم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای یک در واقع پاکسازی به خود خودشون یا خالصسازی جدید کاملا روشن و مشخصه.
3 ماه پس از شروع اعتراضات زن زندگی آزادی، حسین نجات، جانشین قرارگاه سارالله تهران، در یکی از جلسه های محرمانه شورای امنیت کشور که به بیرون درس کرد، گفته بود 70-80% جمعیت دانشگاه ها معترضند و نظام باید در این زمینه وقت بگذارد. تذکر و بازجویی و تعهد و توبیخ کتبی، تعلیق همکاری، قطع همکاری با اساتید قراردادی و بازنشست کردن برخی اساتید با سابقه هم از جمله شیوه هایی بود که در این جلسات محرمانه برای تصفیه دانشگاه ها از اساتید مسئله دار مصوب شده بود.
اکبر جعفری، جوانترین استاد تمام فیزیک دانشگاه شریف که به دنبال حمایت از دانشجویان در وقایع سال پیش احضار و بازجویی شده بود، امروز با ارسال نامه‌ای به اعضای هیئت علمی شریف از استعفای خودش خبر داده بود. از کیانوش فرید از رادیو فردا می‌شنیدیم. و اما روز چهارشنبه در ژنو، یعنی امروز در ژنو در سوئیس، یک نشست خبری با حضور تعدادی از زنان ایرانی فعال در حوزه حقوق بشر برگزار شد. زنانی که هدفشان اعتراض به حضور هیئت جمهوری اسلامی در مجمع جهانی پناهندگان سازمان ملل متحد بود. مریم بنی هاشمی، فعال حقوق بشر در ژنو، یک از شرکت کنندگان در این نشست است که از دلیل این اعتراض میگوید:
موضوعات مختلفی داریم بهش میپردازیم، ولی مهمترین موضوعمون اینه که چرا سازمان ملل جمهوری اسلامی در قالب مجامع بین المللی و ویزای سازمان ملل این فرصت رو میده که جمهوری اسلامی و سرانش و هیئتش بتونن حضور پیدا کنن، نه برای موضوعات حقوق بشری بلکه برای پیشبرد اهداف شومشون. همینطور که توی فوریه عبداللهیان با جلساتی که داشت با وزیر امور خارجه بلژیک منجر شد به آزادی اسدالله اسدی و تبادل زندانی، ممکنه که این بار هم در این مجمع جهانی پناهندگان که هیچ سخنرانی برای کل این افراد وجود نداره، جلسات و مذاکراتی رو به بهانه حضور در این مجمع تشکیل بده.
فکر میکنید چاره کار چیست؟ به دلیل اینکه به هر حال جمهوری اسلامی ایران عضوی از سازمان ملل متحد هست، آیا باید این به نظر شما عضویت گرفته بشه؟
هدفم اینه که دقیقاً اخراج جمهوری اسلامی از سازمان‌های حقوق بشری، برای که این رژیم از سازمان ملل و موضوعات حقوق بشری برای موضوعات حقوق بشری استفاده نمی‌کنه، فقط صرفاً استفاده می‌کنه برای بیانیه‌های پر از دروغ، پوشاندن تمام نقض‌های حقوق بشری که در ایران انجام داده و در خلالش هم جلسات و مذاکرات با دولت‌های غربی، چون می‌دونم غیر از ویزای سازمان ملل امکان حضور در این جلسات رو در دولت‌های غربی ندارن.
خانم بنی هاشمی، با توجه به اینکه این جلسه سازمان ملل معطوف هست به مسئله آوارگان و پناهجویان و ایران یکی از میزبانهای این پناهجویان هست که البته ما شاهد نقض حقوق آنها در سطوح مختلف در ایران هستیم، ایران مثل بسیاری از کشورهای دیگر منطقه مثلا لبنان، ترکیه که آوارگان بسیاری از مثلا سوریه و افغانستان در این کشورها هستند، غیبت ایران به عنوان یک کشور و میزبان این میزان از پناهجویان فکر میکنید که آیا توجیه پذیر هست در کنار اون مسئله و نگرانی که شما دارید؟
ببینید، من خیلی دلم میخواست که واقعا اینقدر جنایت‌های جمهوری اسلامی کم و محدود بود که در قالب این مجمع پناهندگی سازمان ملل صرفا به همین موضوع میپرداختیم، چون ما در مورد همین موضوع پناهندگان هم جمهوری اسلامی بسیار داره ظلم میکنه به پناهنده های افغان، شرایط غیر انسانی و غیر استاندارد داره. به یک طرف چندین و چند گزارش بوده که به وعده اقامت، شناسنامه دادن و پول پناهنده های افغان رو به عنوان سپر انسانی، گوشت جلوی توپ میفرسه عراق، سوریه و توی ناامنی‌هایی که در منطقه ایجاد کرده. ای کاش انقدر جنایت‌های جمهوری اسلامی محدود بود و کم بود که ما میتونستیم توی این موضوع فقط به همین اتکا کنیم، فقط به همین قسمت. ولی از اونجایی که توی این سه روز برنامه و تمام ساید ایونت ها، تمام برنامه های جانبی این مجمع، حتی یک دونه سخنرانی، حتی یک دونه موضوع از طرف جمهوری اسلامی مطرح نمیشه، به نظر میاد که این فقط یک پوششه برای حضور جمهوری اسلامی در این مجمع.
مریم بنی هاشمی، فعال حقوق بشر در ژنو، در گفتگو با همکارم هانا کاویانی از اعتراض گروهی آنها به حضور هیئت جمهوری اسلامی در مجمع جهانی پناهندگان سازمان ملل متحد می گفت.
به رادیو فردا گوش می کنید.
دونالد توسک روز چهارشنبه به عنوان نخست وزیر جدید لهستان سوگند یاد کرد و قول داد ضمن احیای روابط مستحکم با اتحادیه اروپا به اوکراین برای مقابله با حملات روسیه کمک کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دونالد توسک در سخنرانی در پارلمان لهستان بر عزم دولتش برای اصلاح روابط این کشور با نهادهای اتحادیه اروپا پس از سالها اختلاف بر سر مسائلی از جمله استقلال قضایی و حاکمیت قانون تاکید کرد. این سخنان به معنای چرخش جدی در سیاست‌های بنیادی در لهستان پس از سالها حکومت راستگرایان در این کشور است. دونالد توسک موفق شد روز سه‌شنبه با 248 رأی موافق در مقابل 201 رأی مخالف از پارلمان لهستان به عنوان نخست وزیر این کشور رأی اعتماد بگیرد. حزب ملی‌گرای قانون و عدالت که از سال 2015 در قدرت بود، در انتخابات اکتبر امسال نتوانست به 231 کرسی لازم برای تشکیل دولت برسد، اگرچه بیش از سایر احزاب دیگر رأی آورد. عزیزان، به پایان این بخش خبری می رسیم یادآوری میکنم که 45 دقیقه دیگر میتونید شنونده مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا باشید، ضمن اینکه فرصت دارید به اندازه کافی که با 2-0-420-725-970-30 شماره واتساپ رادیو فردا ارتباط برقرار کنید و از هر آنچه که مد نظرتونه بگید.